ساعت 12:30 در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم از رادیو فردا به شما در ایران که اولین ثانیه های یک شنبه اولین بامداد از بهمن ماه رو شروع کردید و همطور سلام میکنیم به شما بیرون از ایران، شمایی که با رادیو فردا همراه شدید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو شروع میکنیم همراه با همکارانم که برای بخش های مختلف برنامه امشب ما چندین گزارش و گفتگو و خبرهای مختلفی رو در نظر گرفتن. آزاده اسدی هستم و در طول 45 دقیقه آینده در برنامه زنده مجله نیمه شب رادیو فردا اینجا خواهم بود تا بهتون بگم همکارانم چه برنامه‌هایی برای امشب شما تهیه کردن. با خبرها شروع می‌کنیم و بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم چه مواردی رو امشب خواهید شنید. نوشین سید حسینی در استودیو هست و آماده است برای خوندن خبرها. با سلام براتون نوشین.
سلام آزاده به تو، سلام به تمام شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری رویترز از شامگاه شنبه در تازه‌ترین گزارش خود از الجزیره به نقل از وزیر کشور الجزایر نوشت که تمامی تعداد کشته شدگان گروگانگیری در تأسیسات گاز این کشور 55 تن بوده که 23 تن از این تعداد از گروگان‌ها و 32 نفر نیز از تروریست‌های گروگانگیر بودند. وزیر کشور الجزایر در توضیح بخشی از عملیات روز شنبه گفت که 107 گروگان از ملیت‌های گوناگون و 685 شهروند الجزایری نیز از دست گروگانگیران آزاد شدند. پیشتر مدیر تأسیسات تولیدی گاز انمناس گفته بود که با پایان عملیات پاکسازی این تأسیسات از مواد منفجره فعالیت عادی آن از سر گرفته می شود. خبرگزاری رویترز از پاریس گزارش داد که دولت فرانسه از قدرت‌های بزرگ جهانی خواسته است تا هرچه سریع‌تر کمک‌های مالی و لوجستیکی مورد نیاز ارتش مالی را تأمین کنند. لورن فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز شنبه تأکید کرد که در عملیات مالی نیروهای فرانسوی جایگزین نیروهای اعزامی از کشورهای آفریقایی نخواهند بود. چند کشور آفریقایی تعهد کرده‌اند که نیروهای کمکی به مالی بفرستند تا همراه با سربازان فرانسوی در عملیات بر علیه جنگجویان بنیادگرای اسلامی شرکت کنند. به گزارش شبکه خبری ABC، دانشمندان ناسا اعلام کردند که بر اساس آزمایش‌های مریخ پیمایی کیوریوسیتی در کره مریخ، شواهد آشکاری به دست آمده که نشان می‌دهد این کره زمانی دارای آب بوده است. این مریخ پیما که ترجمه فارسی نام آن کنجکاوی است، در گودالی به نام گیل که محل فرود آن است، به مواد معدنی برخورده است که قوی‌ترین نمونه‌های وجود آب در گذشته‌های سیاره سرخ را ارائه می‌دهند. دانشمندان ناسا می‌گویند که منطقه فرود مریخ پیما زمانی مرطوب‌تر و گرم‌تر بوده است. خبرگزاری‌های ایران و از آن جمله خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام دولتی که هویتش مشخص نشده گزارش داد که حکم دو محکوم به اعدام بامداد روز یکشنبه در خیابان ایران شهر، خیابان بهشهر، اجرا خواهد شد. خبرگزاری مهر به نقل از مقام دولتی این دو محکوم با نام‌های علیرضا مافی‌ها و محمد علی سروری را با عنوان زورگیر خشن معرفی کرده و جرم آنها را نیز سرقت و زورگیری خوانده است. و ژان ایو لودریان وزیر دفاع فرانسه روز شنبه اعلام کرد که احتمالاً تعداد سربازان نیروی زمینی این کشور در مالی تا 2500 تن افزایش می‌یابد. به گزارش رویترز او که درباره دخالت نظامی پاریس علیه شورشیان اسلامگرا در کشور مالی سخن می‌گفت، افزود در حال حاضر تعداد سربازان نیروی زمینی فرانسه حدود 2000 تن است. و خبر آخر این که خبرگزاری مهر گزارش داد جلسات مشترکی از روز سه‌شنبه تا کنون بین نمایندگان مجلس و مقام‌های دولت برای آنچه ساماندهی سریع وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم توصیف شده برگزار شده است. به نوشته مهر در این جلسات مشترک رئیس جمهور و رئیس مجلس نیز حضور داشتند.
متشکرم. نوشین سید حسینی بود. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب ما. ما باز هم خبر خواهیم داشت حدود 25 دقیقه دیگه. بریم بشنویم همکارانم در بامداد یک شنبه اول بهمن ماه چی تهیه کردن. تکدیگری کودکان کار با لباس متحدالشکل و احتمال سازماندهی این کودکان از سوی سازمان بهزیستی.
بیشتر یک جور شناسایی این افراد برای اینکه کمتر در معرض خشونت‌های خیابانی قرار بگیرن، مورد سوء استفاده قرار بگیرن، حمایت کنن.
ادامه درخواست‌های بین‌المللی برای آزادی سعید عابدینی، کشیش ایرانی تبار با تابعیت آمریکا از زندان در ایران.
به هیچ وجه تو راه اندازی کلیسا خانگی هیچ حرکتی نکرده بود و تنها حرکت که تو این 3 سال شده بود در نقل مسافرت تلاشی بود که ما خانوادگی داشتیم برای راه انداختن پرورشگاه.
با رادیو فردا بمونید تا در بخش دوم مجله نیمه شب قسمت دیگه از برنامه دیدگاه ها رو بشنوید. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس فرانسه 2 مظنون رو در ارتباط با قتل 3 زن عضو حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا در پاریس دستگیر کرده. شامگاه 21 دیماه پلیس فرانسه با جسد 3 زن کرد که با شلیک گلوله به سرشون به قتل رسیده بودند مواجه شد. رضا ولی‌زاده.
پلیس فرانسه 2 مرد کرد را به زن ارتباط با حادثه ترور 3 عضو حزب پکاکا در پاریس دستگیر کرد. شامگاه 21 دی 3 زن که از اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا بودند در ساختمان مرکز اطلاعات کردستان از ناحیه سر هدف شلیک گلوله قرار گرفته و به قتل رسیدند. در مجموع 12 گلوله به آنها شلیک شده بود. یکی از این زنان سکینه جانسز از بنیانگذاران حزب پکاکا بود و 2 زن دیگر لیلا سویلمز و فیدان دوغان از اعضای ارشد این حزب بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز 2 مرد 30 و 39 ساله‌ای که پلیس فرانسه روز 5 شنبه بازداشت کرده از کردهای ترکیه هستند و با 3 زن کشته شده در ارتباط بودند. پلیس در اظهارات مرد 30 ساله بازداشت شده با تناقض‌گویی مواجه شده است. او گاهی به عنوان راننده سکینه جانسز را به محل کار یا منزل می‌رسانده. در این حال 2 مرد بازداشت شده گفتند که کرد هستند، اما از گفتن ملیت خود و اینکه از کردهای کدام کشور هستند خودداری کردند. طبق قانون فرانسه تنها 2 روز میتوان افراد مظنون را در بازداشت موقت نگاه داشت، اما پلیس میگوید در موارد استثنایی ممکن است این زمان تمدید شود. با این حال پلیس نگفته که آیا بازداشت این 2 مرد کرد تمدید شده یا آنها را آزاد کردند. کندال نزان رئیس انستیتو کرد فرانسه در روزهای اخیر به روزنامه وطن ترکیه گفته بود ساختمانی که 3 زن کرد در آن به قتل رسیدند دارای 3 در ورودی است. آنها هر روز بعد از ظهر امکان ورود افراد از هر 3 در را با تنظیم رمز و اجازه داخلی تنظیم می کنند. پلیس فرانسه هر 3 در این ساختمان متعلق به حزب پکاکا را با دقت بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که هیچ گونه زور و فشاری در کار نبوده و قاتل یا قاتلان با قربانیان آشنا بودند. کندال نزان در مورد هدف از ترور سکینه جانسز گفته است او قرار بود به بروکسل برود و در 1 جلسه مهم همه مسئولان و کادرهای برجسته پکاکا را گرد هم آورده و در مورد مفاد صلح و مذاکرات این مرعالی توافقات نهایی با آنان را به پایان برساند. ترور او نشان می‌دهد عاملان می‌خواهند مانع از صلح شوند. قتل 3 عضو ارشد حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا در حالی اتفاق افتاد که دولت رجب طیب اردوغان مذاکرات صلح با این حزب را از طریق گفتگو با عبدالله اوجالان رهبر زندانی پکاکا پیش می برد. حزب پکاکا در مورد عاملان قتل 3 زن کرد معتقد بود این اقدام یا کار عناصر سایه و تندرو در دولت ترکیه است و یا قدرت‌های خارجی. در مقابل رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز گفت شواهد اولیه نشان می‌دهد احتمالاً قتل این 3 زن به وسیله جریان‌های داخلی پکاکا و با انگیزه تصفیه حساب درونی و خارج کردن این حزب از خط مذاکرات صلح صورت گرفته باشد. به دنبال قتل این 3 زن کردها در شهرهای پاریس، برلین و برخی شهرهای ترکیه تظاهرات کردند. اجساد 3 زن کشته شده که از فرانسه به ترکیه منتقل شده بودند روز 5 شنبه 28 دی در میان اجتماع کردها در شهر دیاربکر ترکیه تشییع شدند. برخی رسانه ها جمعیت تشییع کنندگان را 100,000 نفر و برخی 10,000 نفر اعلام کردند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. با یه گفتگو ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. درخواست های بین المللی برای آزادی سعید عابدینی، کشیش ایرانی تبار مقیم آمریکا که از مهر ماه در ایران در بازداشت هست، همچنان ادامه داره. نغمه عابدینی در آمریکا همسر کشیش سعید عابدینی در گفتگویی با همکارم الهه روان شد درباره نگرانی هاش در مورد دادگاه همسرش گفته که قرار هست روز 2 شنبه برگزار بشه.
همسرم دوم بهمن ماه دوشنبه دادگاه دارن. من و بچه ها به شدت نگران دادگاه هستیم، نگران حکمی که قراره برای سعید داده بشه. وکیلشون تو ایران تونسته بودن پروندهشون رو دوشنبه ببینن و نگران وضعیت این پرونده بودن. 13 ساله که ایشون فرمودن که مدارک جمع شده بود از زمانی که سعید به مسیحیت ایمان آورد تا به حال مدرک داشتن بر ضدش.
خانم آبدینی، ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هفته گذشته از مقام های ایرانی خواست تا به قوانین خودشون احترام بگذارن و به آقای آبدینی اجازه دسترسی به وکیل رو بدن. شما میگید که ایشون الان وکیل دارن؟
بله، وکیلشون تا هفته پیش تا دوشنبه هنوز فرصت بهش داده نشده بود که پرونده ایشون رو بررسی کنن. منظور خانم نولان این مسئله بود. ما سعی میکردیم پرونده سعید و ماها بررسی کنیم ببینیم اتهامات بر ضد سعید چی هست و همینطور مطمئن نبودیم دادگاه ایشون کی هست. و وقتی که وکیلشون پرونده رو تونستن بعد از چند ماه بررسی کنن، متوجه شدن که کمتر از یک هفته فرصت دارن تا برای دادگاه سعید آماده بشن. الان فکر کنم بیشتر از یک روز به دادگاه سعید نمونده و هنوز نتونستن وکیلشون سعید حضوری ببینه که از نظر قانونی باید وکیل بتونه هم پرونده رو ببینه هم شخص رو که بتونن آمادگی لازم رو داشته باشن برای دادگاه.
خانم آبدینی، همسر شما آنچنان که خبرگزاری ها گزارش دادن به اتهام اقدام علیه امنیت ملی قراره که محاکمه بشن. این اتهام به چه دلیل بهشون وارد شده؟
بله، خود وکیلشون تو ایران براشون این اتهام عجیب بود، ولی تنها مدرکی که دارن ایمانش به مسیحیت و حرکات مسیحی، جمع کردن افراد و جمع شدن، همین بوده. این مدرکی بوده که سعید در امنیت دولت کاری انجام داده.
همسر شما از سال 2009 میلادی ظاهرا 9 بار به ایران سفر کردن و تصمیم داشتن که پرورشگاهی رو در ایران تأسیس کنن. چگونه بوده که در این 9 بار سفر اتفاقی نیفتاده و ناگهان بازداشت میشن؟
بله، ایشون 9 بار وارد ایران شدن و مادر پدر خواهر برادر ایران هستن و تونستن خانواده رو ببینن و در ساخت پرورشگاه و در پیگیری پرونده پرورشگاه که افرادی که تو هیئت مدیرش بودن انتخاب میشد پیگیر این کارا بود و اصلا نگران این نبود که دولت ایران بخواد دستگیرش کنه، چون 2009 زمانی که شلوغ بود تو تهران سعیدم گرفتن و همین به حکم مسیحیت، ولی چون از سعید قول گرفتن که هیچ گونه کلیسای خانگی راه نندازه تو ایران، کاری بود که قبلا کرده بود از سال 2000، سعید این قول رو داد و آزادش کردن و دولت ایران به سعید قول داد که میتونه به ایران مسافرت کنه و هیچ نگرانی نداشته باشه. و سعید این 9 باری که رفت هیچ نگرانی نداشت، چون تعهد خودش رو به دولت ایران انجام داده بود و به هیچ وجه تو راه اندازی کلیسای خانگی هیچ حرکتی نکرده بود و تنها حرکت که تو این 3 سال شده بود و 9 بار مسافرت، تلاشی بود که ما خانوادگی داشتیم برای راه انداختن پرورشگاه، که همینطور من و فرزندانم از که 2 سال پیش رفتیم ایران با بچه‌ها هیچ نگرانی نداشتیم که دولت ایران بخواد ما رو بگیره. خیلی تلاش داشتیم که خانوادگی حداقل 6 ماه تا 9 ماه ایران باشیم تا پرورشگاه کامل بشه و حتی من و بچه‌ها اونجا باشیم وقتی که یتیما رو بگیریم و شروع بشه عملاً پرورشگاه، و این امید رو داشتیم و هیچ نگرانی نداشتیم که دولت ایران بخواد به اتهام کاری که 13 سال قبل شده بود سعید رو دستگیر کنن و به زندان ادین بندازن.
شما توجه جهانی به مسئله بازداشت همسرتون کشیش سعید آبدینی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ مثبت یا منفی؟
مثبت. ما که تو ایران زندگی میکنیم ترس داریم و ترس دولت آورده که اگه بگید شرایط خیلی سخت‌تر و بدتر میشه و ما سکوت کردیم. سعید و جولای پاسپورتش رو گرفتن و ممنون خروجش کردن، سکوت کردیم، شلوغش نکردیم، سعی کردیم با دولت ایران راه بیایم، هرچی گفتن، حتی گفتن وکیل نگیرین، شرایطتون بدتر میشه، وکیلتون هم میندازیم زندان. تا 2 ماه بعد ریختن خونه خانواده‌اش و گرفتنش، بازم سکوت کردیم، بازم سعی کردیم به امید اینکه 1 ماه 2 ماه آزاد بشه، 3 ماه صبر کردیم، سعی کردیم با دولت ایران راه بیایم، بازم وکیل نگرفتیم، ولی به جایی رسید که تصمیم گرفتیم به اجبار اقدام کنیم. دیدیم که شرایط سعید تو زندان اوین داشت بدتر میشد، پرونده‌اش سنگین‌تر. از اول به ما گفتن 150 میلیون وثیقه بذارید میاد بیرون و بعد هر چی تلاش کردیم با وثیقه بیاریمش بیرون راضی نشدن و خیلی راه اومدیم تا دسامبر 19 تصمیم گرفتیم که این مسئله رو تو اخبار پخش کنیم و تمام تلاشمون رو بکنیم. سعید هم سیتیزن ایران هست، هم سیتیزن آمریکا، و از دولت آمریکا از اخبار کمک بخوایم که برای آزاد شدن سعید تلاش بکنه.
نغمه آبدینی بود، همسر کشیش سعید آبدینی که از مه ماه گذشته در ایران در بازداشت هست. الهه روانشاد از رادیو فردا در مورد آخرین وضعیت همسرش با اون صحبت میکرد. اما خانواده عبدالله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت گفتن که برخلاف درخواست مجددشون برای مرخصی درمانی آقای مومنی از زندان، به او اجازه درمان داده نمیشه. رئیس شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت در زندان به بیماری کلیوی، پوستی و گوارشی مبتلا شده. فرین آسمی.
فاطمه آدینه‌وند همسر عبدالله مومنی به وبسایت ملی مذهبی گفته که او طبق نظر پزشکی قانونی برای انجام معالجات مربوط به ناراحتی کلیه و مثانه و مجاری ادرار که پیشتر در زندان به آنها مبتلا شده بود باید به خارج از زندان اعزام و درمان شود، اما هنوز اجازه مرخصی استعلاجی به او داده نشده است. خانم آدینه‌وند به وبسایت ملی مذهبی گفته که عبدالله مومنی به کلیه درد مبتلا است و در سونوگرافی یک سنگ 5 میلی گرمی در کلیه او دیده شده که باید تحت مداوا قرار بگیرد. همسر عبدالله مومنی میگوید که سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت بدون اطلاع به خانواده‌اش از زندان به بیمارستان منتقل شده و از او سونوگرافی کرده و دوباره او را به زندان بازگرداندند. فاطمه آدینه‌وند میگوید بارها از دادستانی و مقام‌های زندان خواسته که اجازه دهند آقای مومنی را با هزینه خودش نزد یک پزشک متخصص ببرند، اما این درخواست کنون بی نتیجه بوده است. آقای مومنی در زندان به بیماری پوستی و گوارشی هم مبتلا شده است. پیشتر 20 نفر از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در نامه‌ای به رئیس زندان از آنچه کارشکنی در معالجه تعدادی از زندانیان بیمار در این بند خوانده بودند شکایت کرده و خواستار آن شده بودند که مقام‌های زندان اجازه دهند زندانیان بیمار به مرخصی استعلاجی بروند. در این نامه که به نام عبدالله مومنی هم اشاره شده بود اعلام شده مسئولیت قانونی معالجه بیماران این بند با رئیس زندان است. عبدالله مومنی رئیس شورای مرکزی و سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت روز 30 خرداد سال 88 در ستاد حامیان مهدی کروبی با ضرب و شتم بازداشت شد. به گزارش ادوار نیوز وبسایت سازمان ادوار تحکیم وحدت او نزدیک به 100 روز را در سلول انفرادی و تحت بازجویی به سر برده است. عبدالله مومنی به 4 سال و 11 ماه حبس محکوم شده است. او پیشتر در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای گفته بود که در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته، در سلول انفرادی مدت ها حبس شده تا مرز بیهوشی گلوی او را فشردند و سر او را در کاسه توالت نگه داشتند. بارها به اعدام و آزار و اذیت جنسی تهدید شده و از او خواستند به اعترافات ساختگی تن دهد. آقای مومنی پس از نوشتن این نامه با اتهام‌های جدید تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب روبرو شد. او به 5 سال حبس محکوم شده است.
مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نماز جمعه این هفته به تیراندازی نیروهای انتظامی به فردی که گازوئیل به همراه داشته اشاره کرده و گفته که این که یک انسان به خاطر یک چیز بی ارزش کشته شود بسیار دردآور است. امام جمعه زاهدان ضمن تاکید بر اینکه او با قاچاق کالا مخالف است گفته توصیه‌اش به فرماندهان این هست که به نیروهای تحت فرمانشون تاکید کنند از تیراندازی به چنین افرادی خودداری کنند. الهه روانشاد در این باره دیدگاه مهناز پراکند رو پرسیده وکیل دادگستری خارج از ایران.
کلا صحبت‌های امام جمعه زاهدان در خصوص عدم تیراندازی به افرادی که از طریق مرز جنسی رو رد می‌کنن کاملا درسته. تیراندازی به قصد کشتن اون افراد منظورم هست که صحبتشون کاملا درسته و مامورین مرزبان حق ندارن وقتی افرادی رو متوجه میشن که به طور غیرقانونی دارن خودشون خارج میشن یا دارن جنسی رو از کشور خارج میشن، در مرحله اول حق ندارن که به نحوی تیراندازی بکنن که موجب مرگ اون فرد بشه. استفاده از اسلحه و تیراندازی به سمت فردی که داره جرمی انجام میده برای مامورین نیروی انتظامی و برای مرزبانان کشورمون حتی قواعدی داره و این قواعد در همه جا قابل اجرا هست. این قواعد اولین چیزی که میگه برای این مرزبانان و برای نیروی انتظامی اینه که تیراندازی به قصد بازداشتن اونها باشه از انجام عمل مجرمانه. بازداشتن فقط با مرگ اون فرد صورت نمیگیره، میتونن بعد از اینکه 3 تا اخطار ایست دادن باید تیر رو به جایی بزنن که مانع حرکت بشه، یعنی به پای اون فرد باید بزنن، مجروح شدنش مانع حرکت اون فرد بشن. و این اولین موردی نیستش که ما میشنویم که مرزبانان ما افرادی رو که حالا برای امرار معاش خودشون اموالی رو از خارج از کشور از طریق مرزها وارد کشور میکنن یا اموالی رو از کشور خارج میکنن تیراندازی به نحوی صورت گرفته که موجب مرگ اونها شده و این مامورین قطعا طبق قانون قابل تعقیب و قابل پیگرد قانونی هستند و باید که مامور متخلف مورد تعقیب قرار بگیره.
خانم پراکن، اگر که یک تانکر یا یک کامیون حامل قاچاق خارج میشه تا یک شخصی که به گفته مولانا عبدالحمید با مقداری گازوئیل قصد امرار معاش داشته از مرز رد میشه، آیا ماموران مرزی و گمرک نسبت به این دو روش‌های مشابهی خواهند داشت یا در مواردی شاید هم که چشم پوشی های انجام بشه؟
البته خروج جنس از کشور فرق نمیکنه، چه یک گالون باشه چه یک تانکر باشه فرق نمیکنه. اگر که خروج اون جنس از کشور خلاف قانون باشه نباید خارج بشه، اما نحوه برخورد باید متفاوت باشه، قطعا باید متفاوت باشه و اون مامورینی که مراقب این مسئله هستن قطعا باید تفاوت قائل باشن بین یک فردی که حالا یک گالون به فرض گازوئیل از کشور خارج میکنه با فردی که یک تانکر از گازوئیل از کشور خارج میکنه. قطعا باید به این مسئله توجه کنن، ولی در هر صورت هر دوتاش یک عنوان مجرمانه داره. مرزبانان باید مورد آموزش قرار بگیرن و یاد بگیرن که چطور میتونن مانع خروج افراد به طور غیرقانونی از مرز یا مانع خروج اموال کشور به طور غیرقانونی از مرز باشه. یه تعدادی از این کسانی که در مرز هستن بچه‌های همین خانواده‌های خودمون هستن که در خدمت سربازی هستن، بدون اینکه آموزش بدن که شما حق ندارید که اینها رو بکشید، خروج از کشور به طور غیرقانونی یا خروج ما جنسی از کشور به طور غیرقانونی حکمش قطع یا حکمش اعدام نیست که اون مأمور مرزبان حق داشته باشه بدون هیچ گونه محاکمه‌ای، بدون هیچ گونه حکم قضایی دست به همچین عملی بزنه. این در واقع برمیگرده به ضعف مدیریت، به ضعف مدیریت اشخاصی که بچهای سرباز رو در اونجا به عنوان مرزبان مأموریت بهشون میدن و آموزش نمیدن چطور باید با این قبیل موارد برخورد بکنن.
مهناز پراکند وکیل دادگستری بود، به سوالات الهی روانشاد از رادیو فردا جواب میداد و موضوع این گفتگو هم انتقادات امام جمعه اهل سنت زاهدان در نماز جمعه این هفته بود که به تیراندازی نیروهای انتظامی به فردی که گازوئیل به همراه داشته به شدت انتقاد کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
انتشار بعضی از اخبار در زمینه تکدیگری کودکان کار، اون هم با لباس متحد و شک در تهران، باعث بعضی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال سازماندهی این کودکان از طرف سازمان بهزیستی شده، احتمالی که البته سازمان بهزیستی اون رو رد کرده. همکارم نوشین سید حسینی در این باره در گفتگوی با پریسا کاکایی عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر نظر او رو در این باره پرسیده.
بر اساس اخبار پراکنده‌ای که وجود داره، اگر که ما فرض کنیم که این خبر درست هستش، میتونه دلیلش این باشه که اینها خواستن که یک جور از کودکان کار حمایت بکنن به این شکل که اونها رو به یک شکل یک دست در بیارن و بعد توسط فرضاً ارگانهایی مثل پلیس یا ارگانهای شبیه این مورد شناسایی قرار بگیرن، که این توجیه اصلا توجیه منطقی نیستش.
چه دلیلی میتونه داشته باشه برای شناسنامه دار کردن و لباس فرم داشتن کودکان کاری که توی خراسان رضوی از طریق فروش مطبوعات کسب درآمد میکنن؟ چون رئیس سازمان بهزیستی خراسان رضوی در مورد این بچه‌ها گفته که ما اینا رو شناسنامه دار کردیم، لباس فرم بهشون دادیم، این رو پذیرفته.
من فکر میکنم بیشتر یک جور شناسایی این افراد برای اینکه کمتر در معرض خشونت‌های خیابانی قرار بگیرن و یا اینکه بشه به نوعی از لحاظ اینکه مورد سوء استفاده قرار بگیرن حمایت کنن و مانع این خشونت‌ها علیه این کودکان بشن، ولی این عملا نه انجام پذیره و نه منطقیه، به دلیل اینکه یک نوع مشروعیت بخشیدن به کار کودک هستش، در حالی که کار کودک احتیاج به آسیب شناسی داره، احتیاج به این داره که آمارشون دقیقاً بررسی بشن و بعد برآوردی که شده بیان روش کار کنن، نه اینکه بیان با متعدد شکل کردن فرم‌ها و لباس‌های این کودکان بخوان مشروعیت بدن به کار کودک و به نوعی اون رو در جامعه جا بیاندازن.
متولی کودکان متکدی یا کودکان کار چه سازمانیه تو ایران؟
مسئله اینجاست که واقعا مشخص نیست. شما از بهزیستی میپرسید، بهزیستی میگه که مسئول شهرداریه، شهرداری میگه مسئول بهزیستیه. عملا باید یک سازمانی به طور مشخص این مسئولیت رو بپذیره و در برنامه کاری خودش قرار بده و پاسخگو باشه بابت اینها. بله، این بزرگترین مشکل ما در ایران هستش که هیچ سازمانی مسئولیت نه آمارگیری و نه بررسی وضعیت کودکان کار رو به عهده نمیگیره. به همین دلیل ما آمار دقیق داریم و همونطور که بهزیستی هم گفته مراکزی که این کودکان رو تحت پوشش قرار بده خیلی محدود هست در کل کشور و عملا بسیاری از این بچه‌ها به خانواده‌های باز می‌گردن که این خانواده‌ها خودشون به دلایل مختلفی که وجود داره بچه‌ها رو به چرخه کار برمیگردونن و عملا اون خانواده‌ها صلاحیت این رو که بچه رو در اون شرایط بخوان بزرگ کنن ندارن. بنابراین کودک در هر حالتی به خاطر اینکه هیچ سازمانی مسئولیت رو قبول نمی‌کنه مورد آسیب قرار می‌گیره. سازمان‌های غیر دولتی که در این مورد کار می‌کنن بسیار دستشون بسته است و سازمان‌های بین‌المللی هم تقریبا نداریم که در مورد کودکان کار بکنن و خود مجموعه این کاستی‌ها باعث میشه که وضعیت کودکان کار همچنان در ایران نامشخص و مبهم بمونه.
نوشین سید حسینی با پریسا کاکایی صحبت میکرد، عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
یادتون باشه حتما سری بزنید به صفحه فیسبوک ما، اونجا میتونید مطالب پخش شده از رادیو رو پیدا کنید و نظراتتون رو بنویسید. 26 دقیقه بامداد در تهران هست. یک گزارش دیگه بشنویم و بعد از اون میریم سراغ برنامه دیدگاه ها. لانس آرمسترانگ، قهرمان دوچرخه سواری که بعد از انکار طولانی اعتراف کرده از مواد انرژی زا استفاده می‌کرده، گفته می‌خواد به میادین ورزشی برگرده. آقای آرمسترانگ گفته از اینکه دوپینگ می‌کرده اصلا ناراحت نیست و به نظرش ممنوعیت از شرکت در مسابقات دوچرخه سواری برای او تنبیه مناسبی نیست. فرین آسمی.
لانس آرمسترانگ، قهرمان دوچرخه سواری، اعتراف کرد که در دوران ورزش حرفه‌ایش از مواد انرژیزا استفاده می‌کرده است. آقای آرمسترانگ روز پنجشنبه در گفتگوی تلویزیونی با اپرا وینفری، مجری معروف آمریکایی، گفت که از اینکه در هنگام مسابقات دوچرخه سواری دوپینگ می‌کرده ناراحت نیست، زیرا به نظر او همه دوچرخه سوارها این کار را می‌کنند و به نظرش او باید رکورد جدیدی برای خود باقی می‌گذاشته است. اپرا وینفری، مجری معروف آمریکایی، در این مصاحبه از لانس آرمسترانگ خواست که با دو کلمه آری یا خیر به پرسش‌های او جواب دهد.
Yes or no. In all 7 of your Tour de France.
در تمام مدتی که در مسابقات تور دو فرانس برنده می‌شدید، آیا مواردی بود که از مواد انرژیزا، تزریق خون و مواد دیگر استفاده کرده باشید؟
Did you ever take banned substances or blood dope?
Yes.
بله.
اپرا وینفری سپس پرسید به نظر شما اصلا امکان دارد انسانی بدون دوپینگ در چند دوره پشت سر هم مسابقات تور دو فرانس را ببرد؟
از نظر من نه.
سال گذشته پس از آنکه آژانس ضد دوپینگ تایید کرد که لانس آرمسترانگ برای پیروزی در مسابقات دوچرخه سواری دوپینگ کرده، هر هفت عنوان قهرمانی او پس گرفته شد. لانس آرمسترانگ میگوید بقیه عمرش را صرف آن خواهد کرد که اعتماد از دست رفته مردم را به دست آورد. او میگوید با اینکه به استفاده از مواد انرژیزا اعتراف کرده، میخواهد باز هم در مسابقات دوچرخه سواری شرکت کند. او به اپرا وینفری گفت که ممنوعیت از شرکت در مسابقات دوچرخ سواری برای او مانند حکم اعدامی است که او مستحق آن نیست. با این حال او معتقد است که باید تنبیه شود، اما ممنوعیت از شرکت در مسابقات دوچرخ سواری برای او تنبیه مناسبی نیست. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، لانس آرمسترانگ میگوید زمانی که دیده پسرش از او در برابر اتهام استفاده از مواد انرژیزا دفاع میکند، تصمیم به اعتراف گرفته است.
زمانی که این اتهام ها شروع شد، من دیدم پسر 13 سالم از من دفاع می کند و می گوید این اتهام ها درست نیستند. من فکر کردم چرا الان؟ او نمی توانست. اینجا بود که می دانستم مجبورم واقعیت را به او بگویم.
آقای آرمسترانگ همچنین گفت آخرین باری که دوپینگ کرده در مسابقات سال 2005، یعنی 8 سال پیش بوده و زمانی که بار دیگر در سال 2009، 4 سال پیش، به میادین بازگشته از مواد انرژیزا استفاده نکرده است. لانس آرمسترانگ در سال 1996 متوجه شد به سرطان بیضه مبتلا است. سرطان به تمام بدن او گسترش یافته بود. او مؤسسه خیریه‌ای در سال 1997 تأسیس کرد و پیروزی‌های مداومش در در مسابقات دوچرخه سواری برای او شهرت و ثروت زیادی به همراه آورد. او میگوید ابتلا به سرطان از او یک مبارز ساخته است. او در بیشتر دوران قهرمانی استفاده از مواد انرژیزا را انکار کرد. انکاری طولانی که روز پنجشنبه با اعتراف در مصاحبه تلویزیونیش با اوپرا وینفری مجری معروف آمریکایی پایان یافت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران هست. ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله نیمه شب ماست. 45 دقیقه این برنامه ادامه داشته و در ادامه بخش دیگه ای از برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید اگر همچنان همراه رادیو فردا بمونید. بریم سراغ خبرها ابتدا با همکارم نادر صدیقی.
با تجدید سلام. دولت الجزایر تعداد دقیق کشته شدگان ماجرای گروگانگیری را 55 تن اعلام کرد. خبرگزاری رویترز شامگاه شنبه در تازه ترین گزارش خود از الجزیره به نقل از وزیر کشور الجزایر نوشت که کل تعداد کشته شدگان گروگانگیری در تأسیسات گاز این کشور 55 تن بوده که 23 تن از این تعداد از گروگان‌ها و 32 نفر نیز از تروریست‌های گروگانگیر بودند. وزیر کشور الجزایر در توضیح بخشی از عملیات روز شنبه گفت که 107 گروگان از ملیت‌های گوناگون و 685 شهروند الجزایری نیز از دست گروگانگیران آزاد شدند. پیشتر مدیر تأسیسات تولیدی گاز انمناس گفته بود که با پایان عملیات پاکسازی این تأسیسات از مواد منفجره فعالیت آن عادیان از سر گرفته خواهد شد. سناتور جان مک‌کین گفت واشنگتن میتواند کمک‌های بیشتری در اختیار مردم سوریه قرار دهد. سناتور ارشد جمهوری‌خواه در سنای آمریکا که روز شنبه به هنگام دیدار با شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل با خبرنگاران صحبت می‌کرد، اظهار داشت که برخی از همکارانش مانند خود او مایلند که ایالات متحده به نحو چشمگیری در تلاش‌های مردم سوریه برای تغییر رژیم بشار اسد مشارکت کند. خبرگزاری فرانسه می نویسد سناتور مک‌کین که در رأس هیئتی وارد اورشلیم بیت المقدس شده، منظور از سفر به منطقه را بازدید از اردوگاه پناهندگان سوری در اردن عنوان کرد. او گفت دیدن ده ها هزار مردمی که برخی از آنها زخم های عمیق بر تن دارند، مردمانی که مجبور به ترک و خانه و کاشانه خود شده اند، تکان دهنده بود و این همه به علت به توصیف او دیکتاتوری خشونتبار بشار اسد در سوریه است. سناتور جمهوری خواه ایالت آریزونا تاکید کرد که همه بر این باوریم که سرنگونی بشار اسد اجتناب ناپذیر است، ولی روند طولانی این امر موجب نگرانی است. دولت فرانسه خواستار کمک‌های مالی و لوجستیکی قدرت‌های بزرگ به کشور مالی شد. خبرگزاری رویترز از پاریس گزارش داد که دولت فرانسه از قدرت‌های بزرگ جهانی خواسته است تا هرچه سریع‌تر کمک‌های مالی و لوجستیکی مورد نیاز ارتش مالی را تأمین کند. لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، روز شنبه تأکید کرد که در عملیات مالی نیروهای فرانسوی جایگزین نیروهای اعزامی از کشورهای آفریقایی نخواهند بود. چند کشور آفریقایی تعهد کردند که نیروهای کمکی به مالی بفرستند تا همراه با سربازان فرانسوی در عملیات بر علیه جنگجویان بنیادگرای اسلامی شرکت کنند. تقاضای فرانسه با گرد همایی رهبران کشورهای آفریقایی در پایتخت کشور ساحل آج همزمان شده و در این گرد همایی موضوع کمک به نیروهای ارتش مالی بررسی می شود. در تهران دو محکوم به اعدام بامداد یکشنبه در خیابان بهشهر به دار آویخته می شوند. خبرگزاری های ایران و از آن جمله خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام دولتی که هویتش مشخص نشده گزارش دادند که حکم دو محکوم به اعدام بامداد روز یکشنبه در خیابان ایران شهر در خیابان بهشهر اجرا خواهد شد. خبرگزاری مهر به نقل از مقام دولتی این دو محکوم با نامهای علیرضا مافیها و محمد علی سروری را با عنوان زورگیر خشن معرفی کرده و جرم آنها را نیز سرقت و زورگیری خوانده است. آزادی؟
متشکرم از نادر صدیقی که خبرها رو برای ما خوند. بریم سراغ برنامه هفتگی دیدگاه ها. این هفته تو این برنامه گفته های تازه رهبر جمهوری اسلامی ایران رو درباره لزوم عدم تکرار عبارت انتخابات آزاد
میشنوید. با امیر مصدق کارتوزیان همراه باشید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. گفته‌های تازه رهبر جمهوری اسلامی ایران در انتقاد از تأکید بر انتخابات آزاد، فصلی دیگر را در گفت شنودهای انتخاباتی منتهی به 11 دوره از انتخابات ریاست جمهوری در ایران باز کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران که خود دست کم یک بار در 2 دوره از انتخابات شوراها انتقادهایی را در مورد نحوه بررسی صلاحیت‌ها و مقدمات انتخابات مطرح کرده بود، به تازگی در واکنش به تأکید چهره‌هایی مثل اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس جمهور سابق در دوران اصلاحات، در مورد برگزاری انتخابات آزاد در کشور گفت که همه رأی‌گیری‌های برگزار شده در جمهوری اسلامی آزاد بوده است و خواست که بیش از حد در مورد برگزاری انتخابات آزاد پافشاری نشود. این تأکید واکنش اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی ایران را هم به دنبال داشت و در روشن‌ترین گفته‌ها احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نهاد تصمیم گیرنده درباره تایید و رد صلاحیت‌ها، بحث انتخابات آزاد را رمز جدید شورش علیه نظام خواند که به گفته او توسط یک شکست خورده سیاسی که گردن کلفت‌تر از همه است و برخی که به گفته او مستحق اعدام بودند مطرح می‌شود. گفته‌هایی که به نظر برخی ناظران بیش از هر چیز اشاره به اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی دارد و نه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که او هم از قضا در این روزها از انتخابات آزاد سخن به میان آورده است. اما در جناح اصلاحگرا، گرچه چهره‌های اصلی این جناح تاکنون واکنش مستقیمی به گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران نداشتند، مصطفی تاج‌زاده عضو ارشد زندانی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تأکید کرده است که نباید از به گفته او هیاهوهای اخیر ترسید و باید از برگزاری انتخابات آزاد به عنوان استراتژی اصلاح طلبان دفاع کرد. در هفته‌ای که گذشت، گفته‌های متفاوت برخی از چهره‌های ارشد اصولگرا هم با واکنش‌های مختلفی روبرو شد که از آن جمله‌اند حبیب الله عسکرولادی، چهره شاخص حزب مؤتلفه که با پافشاری بر فتنه‌گر نبودن میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان دولت، اصلاح طلبان را جزی از نظام خوانده بود و افزوده بود که نمیتوان چهره هایی چون هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را به آسانی کنار گذاشت، چرا که به گفته او چون این چهره هایی به آسانی به دست نیامدند. حرفایی که با اندک تفاوتی پیش از آن محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس و از چهره های شاخص اصولگرا درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم بر زبان آورده بود. گفته های تازه رهبر جمهوری اسلامی ایران و چهره های شاخص جناح‌های رقیب حکومت و پیامد آنها را چگونه می توان تفسیر کرد؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از میهمانان این هفته. در مشهد محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و مشاور رهبر آن مهدی کروبی. در پاریس شاهین فاطمی، رایزن حزب مشروطه ایران. و در واشنگتن امیر حسین گنجبخش، از بنیانگذاران سازمان جمهوری خواهان ایران. اول از یه سوال شروع میکنم از هر سه میهمانان. آقای جوادی حصار، اول شما همین سوال رو جواب بدید که این گفته های آقای خامنه‌ای که انتخابات آزاد همیشه بوده و اینقدر انتخابات آزاد، این عبارت رو تکرار نکنید، چه پیامدی داره این گفته؟
دو تا تلقی عام دارد. یک تلقی اون جماعت و گروه هایی که چشمشان به دهان رهبری است که ایشان چه چیزی رو مراد کردند و چه چیزی رو میخوان، و صحبت های ایشان اینجور برمیامد که کسی صحبت از انتخابات آزاد نکند، چون چیزی که هست رو وقتی شما میاد میگید که باید داشته باشیم، اگر که آن رو به داشتنش میکنید که سخن گزافیست، و اگر اعتراض به نداشتنش میکنید این سخن موهومیست، چون ما داشتیم و این توطعه است که کسی بیاد بگوید یه داشته ای رو دوباره ما بدید. میخواهند القا کنن که ما انتخابات آزاد نداشتیم.
یعنی یه خط قرمز جدیدیه این عبارت؟
میتواند به خط قرمز جدید اگر از سوی رهبری تفسیر نشه از سوی طرفداران ایشون و کاسه های از آشتاختر حداقل تفسیر بشه که وقتی ایشان میگه انتخابات آزاد ما داریم دیگه شما نباید حرفشو بزنید.
آقای جوادی سار، ولی اصولگرایان در دوره‌های قبلی انتخابات مجلس، انتخابات شوراها، مثالاشو خودتون میدونید، خودشون گاهگاهی به اینکه انتخابات آزاد نبود اشکال گرفتن. منتقدان چه نظری دارن؟
قطعا نمیپذیرن.
حضور ذهن دارین؟ چون مثلا مواردی که بوده غلامعلی حداد عادل یا دیگر اصولگراها به بعضی انتخابات قبلی انتقادی وارد کردن.
بله، در انتخابات مجلس سوم، انتخابات تهران رو می‌خواستن باطل اعلام کنن اصولگراها، چون اونجا اکثریت رو اصلاح طلبها رأی آورده بودن، خط امامی‌ها به تعبیر اون وقت رأی آورده بودن. آقای محتشمی وزیر کشور بود، اینا می‌خواستن انتخابات تهران رو باطل کنن، خیلی هم فشار گذاشتن از شورای نگهبان و جای دیگه. امام اون وقت دستور دادن که هیئتی برای بررسی تعیین شد و انتخابات تهران رو علارغم این که جناح راست معتقد بود انتخابات باید باطل بشه و تقلب شده، امام تایید کردند و اون شورای منتخب تایید کرد. در مجلس ششم از تهران اکثریت در اختیار اصلاح طلبان بود. یه عده از اصولگرایان حتی شورای نگهبان تلاش کردن تو مرحله اول می‌خواستن انتخابات تهران رو میان دوره‌ای ابطال کنن. سپاس با وساطت بعضی از بیسفیته بین دو جریان از جمله آقای کروبی و آقای خامنه‌ای انتخابات تهران تایید شد. در حقیقت انتخابات تهران در مجلس ششم با کمک رهبری و حکم حکومتیشون باطل نشد. بله، می‌خواستن باطل کنن. خود آقایون جنایرات معتقد بودن که انتخابات تقلب شده. موارد زیادی از جمله آقای حداد عادل در انتخابات مجلسشون که رأی نیاورد بود، به جای آقای رجایی آمد داخل. آقای هاشمی به اعتراض این که حقوقش ضایع شده در نمایندگی نفر سیوم بود، انصراف داد رفت کنار. در انتخابات ریاست جمهوری آقای هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه رسما اعلام کرد که از جفایی که به مشروع و حقوقی که ضایع شد من خدا پناه می‌برم. اینا همه نشان از این است که در انتخابات‌های گذشته نشانه‌هایی از تخلف و تقلب حضور داشته، اگرچه دستگاه‌های امنیتی یا حاکمیتی معتقدند که این تخلفات و تقلبات احتمالی آنچنان نبوده است که بعد نتیجه انتخابات را عوض بکنه. بعضی از جاها هم انتخابات را باطل کردن.
ممنون آقای
بسیاری از شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخابی باطل کردن حتی.
ممنون آقای جوادی سار. آقای گنجبخش، شما واکنشتون به این گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران چیه؟ خیلی خلاصه.
شخص رهبری الان در موقعیت بسیار مشکلی قرار گرفته. اول بگیم که وقتی ایشون از انتخابات آزاد صحبت می‌کنه، منظور اون انتخاباتی بوده که مثلا سال 76 صورت گرفت، یعنی رقابتی به وجود اومد بین نیروهای خودی. امروز هم انتخابات آزادی که مطرح میشه در درون نظام اساساً به معنی که اجازه رقابت بین خودی ها رو رسمیت بشناسند و مهمترین ویژگی این داستان هم خواهد بود که خب مهمترین کاندید انتخابات ریاست جمهوری در درون نظام که شخص آقای موسوی بوده و آقای کروبی بودن و اینها در حس به سر میبرند، اینها به این معنای آزاد بشن. و همین دلیل هست که بعد از خرداد 88 آقای خامنه‌ای به این نتیجه رسیده که به هر حال یک حکومتی در کاره که حکومت واقعا در دنیا استثنایی که نیروی اجراییش دو تا سر داره، دو نفر هستن یا سه نفر هستن که تصمیم گیری میکنن. هیچ جای دنیا ما همچین حکومتی نداریم و مخالفت با انتخابات آزاد که انجام میدن در اصل اعلام این نکته است که شخص رهبری سکاندار همه چیز خواهد بود و هر تصمیمی که ایشون بگیره و به اجرا بشه و هر کسی که از انتخابات آزاد و این نکته که باید انتخاب بشه از طرف مردم برای پیشبرد امور بدون اجازه ایشون مردود محسوب میشه.
آقای فاطمی، شما نظرتون چیه؟
به نظر من آقای خامنه‌ای تا حدودی درسته، یعنی در اون چارچوب انتخابات آزاد اصلا معنی نداره. این آقایی که انتخابات آزاد میخوان سهم خودشونو بگیرن. چون قرار باشه انتخابات آزاد باشه، کار خودی متفاوته. شما نمیتونید در حالی که شورای نگهبان دارید و صلاحیت استصوابی و موقعی که مطبوعات آزاد نیستن، احزاب آزاد نیستن، امروز در دنیا یک شرایط بسیار بسیار روشن و معینی برای انتخابات آزاد معین شده. از عجایب روزگار جمهوری اسلامی هم از امضا کنندگان اون قرارداد بین المللی که در شرایط آزادی انتخابات رو معین کرده. بنابراین آقای خامنه‌ای به نحوی حرفش درست میگه. شما که انتخابات آزاد داشتید، حالا انتخابات آزاد بخواهید. اون که همیشه بوده نمیشه، نخواهد بود مثل اون. یه دسته رو بشه اجازه نمیدن، دسته دیگر اجازه میدن.
ببخشید آقای فاطمی، ولی رهبر جمهوری اسلامی ایران میگه که این 30 تا انتخابات آزاد بوده، نمیگه که تا حالا که آزاد نبوده خب از حالا هم دیگه صحبت انتخابات آزاد نکنی.
بله، این زبان جورج اورول وقتی ایشون میگه آزاد بوده، یعنی اونطوری بوده که من دارم میخواسته، اونطوری بوده که حاکمیت میخواسته. یعنی ایشون میگه که سلسلاتون برای چیه؟ انتخابات همیشه همینطور بوده. راست میگه. مثلا اینه، اون عده که این بار سهمی در انتخابات ندارن سوال از انتخابات آزاد میکنن. ایشون یادآوری میکنه که فرق نمیکنه دفعات پیش دیگران رو من کردیم از اینکه آزادانه شرکت کنند، این بار شما من میشه. واقعا انتخابات آزاد به نظر من یک روز باید در مملکت ما مطرح بشه و طاقت ملت ایران خیلی بیش از اینه و ما میتونیم مثل بیشتر کشورهای دنیا امروز از انتخابات آزاد واقعی صحبت بکنیم. همون اصول رو که جمهوری اسلامی هم در پاریس به شهر گذاشته و تایید کرد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی اسحاق، خب دیدید که نظر آقای فاطمی چیه، نظر آقای گنجبخش چیه. حالا میخواستم نظر شما رو در مورد این دوتا واکنش هم بپرسم. بنظرم این که این سوال دارم که از سوی آقای تاجزاده حرفایی زدن که این برداشت شده ازش که هر چیزی به جز پافشاری بر انتخابات آزاد عقب نشینی میتونه باشه، و از سوی دیگه 7 تن از اصلاح طلبان در خارج از زندان از حرفای آقای اسکرولادی درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی که اینها رو نباید در زمره فتنه‌گران قلمداد کرد و تاکید بر سوابقشون، و همطور حرفایی حالا با اندکی تفاوت از محمد رضا باهنر اصلاح طلبان رو در ارتباط با این بحثایی که هست در چه موضعی گذاشته؟
ببینید ما توی اتمسفر داریم زندگی می‌کنیم از جهت سیاسی جناح اصلاح طلب، یعنی هیچ نقطه مرکزیتی نمی‌تونیم براش در نظر بگیریم، هیچ نقاط دلار قطب نمی‌تونیم در نظر بگیریم. صحبت که آقای قدیانی و آقای تاجزاده می‌کنن تقریباً آرمان‌خواهانه‌ترین بخش از طالبات اصلاح طلبان است، که اینا اون بخشی رو از مطالبات مطرح می‌کنن که شاید عده دیگه به خاطر شرایطشون، به خاطر مقتضیات کاریشون و به خاطر هر مصلحتی دیگه‌ای رو مطرح نمی‌کنن. صحبتی که آقای قدیانی می‌کنه، صحبتی که آقای تاجزاده می‌کنه، یه بخش تندتر یا بی‌ملاحظه‌تر مطالبات اصلاح طلبان است. از اون طرف هم یه عده‌ای از اصلاح طلبان مثلا آیه نوری میاد میگه که ما تو هر شرایطی باید میدان انتخابات رو پر کنیم و اجازه ندیم انتخابات بدون حضور اصلاح طلبان برگزار بشه، چون یکی از خواسته های جناح اقتدارگرا حذف منظومه اصلاح طلبان از تاثیرگذاری بر انتخاباته.
آقای جوادی اسحاق، اما دیدید که در برابر این نوع نگاه آقای فاطمی چی گفتن؟ گفتن که خب این که به اصطلاح انتخابات آزاد نبوده تو این مدت توی ایران تو این 34 ساله. نظر شما چی؟
من هم حرف ایشان رو از این جهت که در اینجور انتخابات ها اون که تا حالا اتفاق افتاده گزینه های متنوع و متعددی حضور نداشتند، بنابراین میتواند آزاد تلقی نشود، میتونم با ایشون هم داستان باشم. اما اینکه اگر گزینه های متنوع و متعددی میبودند آنها میتوانستند رأی بیارند، یا اونایی که رأی آوردند اینا چون اون گزینه ها نبودن انتخاباتشون آزاد نمیتونه تلقی بشه، به خاطر مشارکتی مثلا در انتخابات دوره قبل 40 میلیون آدم تو انتخابات، حالا یه سرشون به احمدی‌نژاد رای دادن، یه سرشون به موسوی کروبی، یا در انتخابات 76 که حدود 40 میلیون نفر شرکت کردن و 24 میلیون نفر در سال 80 به آقای خاتمی رای دادن، من تصور نمی‌کنم بتوان بگم در یک جامعه‌ای که مثلا 5 میلیون آدم واجد شرکت رای دادنن، در اون جامعه 40 میلیون آدم بیان شرکت بکنن در انتخابات، این انتخابات در این کشور آزاد نیست. اگر آزاد نبود به نظر من 40 میلیون شرکت نمی‌کردن. آزاد هست، ولی آزاد در حدی که به همه مطالبات مطروح توسط مردم پاسخ داده نمیشه، نه به این معنی که هیچ حدی از آزادی وجود نداره.
ممنونم، اجازه بدیم بقیه بحث رو پی میگیریم. آقای گنجبخش، شما نظرتون در مورد حرفای تازه اسکرولادی که به این حرفا انتقاد شده از طرف جناح اصولگرا، و همینطور تلاشای اکبر هاشمی رفسنجانی در زمینه این که میگه که انتخابات باید آزاد باشه علارغم گفتهای رهبر جمهوری اسلامی ایران چیه؟
بله، خب مسلماً معیار انتخابات آزاد استاندارد دارتایون معلومه، اونم آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان سیاسیه. خب این در ایران هیچ وقت وجود نداشته، ولی یه چیزی رو اینا کوشش کردن که آزمایش کنن، اونم رقابت بین خودی ها بوده. ولی مشکل اساسی رقابت بین خودی ها این است که به هر حال کسی که انتخاب میشه از نظر ساختاری در مقابل ولایت فقیه قرار میگیره، و این مشکل اساسی. یعنی بحث اسکرولادی هم در اصل همینه. ببین، اسکرولادی نماینده یه حزبه، به هر حال به این نتیجه میرسه که بین خودی ها رقابت هایی که داره صورت میگیره باید از یه حد اقلی برخوردار بشه، و این مستقیما با شخص رهبری در به اصطلاح تنازع و تقابل قرار میگیره. مشکلی که الان حکومت جمهوری اسلامی داره و اون رو من در بخش اولم گفتم، این مشکل ساختاریه. این مشکل ساختارینه که حتی در بدترین شکلش هم اگر شما نگاه بکنید، دو سر این مملکت رو دارن میگردونن که در مقابل هم قرار گرفتن.
یعنی اگر شما نگاه بکنید میبینید آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد از نظر ساختاری در مقابل رهبری قرار گرفتن. این دوتا نمیتونن با هم لیستی بکنن در این مرحله، و همین دلیل هم احزاب و گروه های سیاسی که مدعی قدرت شدن بعد از انتخابات 88 به این نتیجه رسیدن که باید یک موازینی به کار برده بشه و این کلید رمز انتخابات آزاد در اصل کلید رمز آزادی رقابت بین خودی هاست، نه استانداردهای بین‌المللی. و این موضوعی که آقای خامنه‌ای و کسانی که میخوان از طریق ایشون انتخاب بشن بر نمیتابند، و این مشکل اساسی حکومت بوده و هست، از اول انقلاب هم بوده، و این خواهناخواه این تضاد به یک جایی بعد برسه که من بعدا راجع به صحبت خواهم کرد.
ممنون آقای گنجبخش. آقای فاطمی، آقای جوادی اسار میگن که خب این انتخابات در اون حدی که شما میگین و موازین بین المجالس که بهش اشاره کردین آزاد نبوده، ولی طوری بوده که یه مقدار راهگشا بوده برای توسعه سیاسی در شرایط موجود. حالا از نظر شما این بحثایی که داره میشه بین جناح‌های اصولگرا و اصلاح طلب و حرفای تازه و بحث برانگیز آقای اسکرولادی درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حرفای دیگه آقای هاشمی رفسنجانی رو چگونه تفسیر میکنید؟
به نظر من اینها پاسخگو به مسائل عدیده امروز مملکت نیست. ما در تاریخ ایران واقعا انتخابات آزاد هرگز نداشتیم. یه دوران اول مشروطیت رو من نمیدونم، احتمالا آزاد بوده ولی مشارکت زیاد نبوده. ما بعد انتخابات آزاد رو هیچ وقت نچشیدیم. اینو باید قبول بکنیم. مثلا دیگه انتخابات رقابتی با انتخابات آزاد متفاوته. انتخابات آزاد تاریخش خیلی روشنه. حالا اگر ما بخواییم به درصد نگاه بکنیم، صدام حسین هم مدعی بود که 90% مردم 99% شرکت میکنن، برو کشور کمونیستی هم همینطور. وقتی مردم تحریک میشن و حالا یا به درست یا به غلط که اگر رأی ندید یا از نظر مذهبی مجرم هستید و یا نمیتونید مسافرت بکنید، پاسپورتتون من خواهد شد، اینها رو شما چون انتخابات آزاد نمیذارید، این نوع مشارکت رو. و در انتخابات گذشته ما دیدیم تا چه حدی تقلب شد.
آی فاطمی، اجازه میدین یه سوال بکنم ازتون؟ یعنی برای اینکه روشن بشه، شما معتقدید که اون عده‌ای که در خرداد 76 یا مثلا 80 یا 84 و یا 88 آمدن و به اصلاح طلبان رأی دادن، عده زیادیشون به خاطر مثلا حالا تکالیف شرعی و مسئله پاسپورت بوده، یا اینکه اونها عده‌ایشون از روی خواست خودشون با توجه به واقعیت موجود این کارو کردن؟
انتخابات آخرین انتخابات ریاست جمهوری رو باید متمایز کرد. من فکر میکنم این انتخابات واقعا یک نمونه‌ای بود از خواست مردم به صحنه آمدن و دیدم که چطور سرکوب کردن، باور کردن اون چند روز که آزادی وجود داشت اینا کردن که میتونن واقعیت رو بگن. من نمیخوام بگم همه این انتخابات انجام شده مثل هم بوده، ولی اون مسئله اساسی که هم باشترم مسئله اینه که شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده رو قانون معین میکنه، اون هم از اولش سن کافیه و ملیت. هر شرط دیگری برای این بگذارن تبعیضی است. در دموکراسی ها ما میبینیم هیچ شرط دیگری گذاشته نمیشه. 1000 نفر کاندید میشن، 4 نفر تایید میشن. این آقایونی که تایید میکنن اینها چه صلاحیتی دارن؟ اینها مسائل اساسیه. آقای خامنه‌ای میگه اینا همش توی قانون هست، راست میگه. با قانون فعلی جمهوری اسلامی از این بهتر نمیشه، در نتیجه هم همین عذاب در میاد. ولی باید ما گرفتار درگیری های دینی جناح نشیم. باید هدف اصلی رو گم نکنیم با وارد شدن در این اصطلاح سیاست های کوچک در این اختلافات جناحی. اصل قضیه اینه که امروز ملت ایران آمادگی اون رو داره که یک انتخابات آزاد داشته باشه و تکلیف آینده مملکت روشن بشه.
خیلی خب، پس حالا بحث رو میبندیم با این سوال که چشمنداز چیه و راه حل هایی که به نظر هر یک از شما مهمانان میرسه در ارتباط با این توصیه رهبر جمهوری اسلامی ایران که گفتن که تکرار نکنید انتخابات آزاد رو، انتخابات تالام آزاد بوده، چیه؟ اول شما خیلی خلاصه آقای جوادی اسار.
قبل یک پاراگراف در ارتباط صحبت آقای فاطمی عرض کنم. آقای فاطمی، اونایی که در جمهوری اسلامی در همین انتخابات گذشته یا در انتخابات 76 اومدن رأی دادن، احزابی که الان بسته شدن احزابی بودن که اون زمان فعالیت می‌کردن، حزب مشارکت، مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب اعتماد ملی و احزاب دیگه. من این که میگم نسبی به این معنی عرض می‌کنم، همین کسایی که امروز به عنوان سمبل‌های مقاومت و آزادی خواهی در جامعه امروز ایران الان مطرحن، اینها توی انتخابات گذشته متأسفانه از جانب بعضی از دوستان خارج از کشور یا دیگر اندیشان سوپاپتیون تلقی می‌شدن. بنابراین ما باید معیار داشته باشیم که بتوانیم این معیار رو در
طول این 20 سال برای محک زدن مطرح بکنیم. وقتی من دارم میگم مشارکت حد اکثری مردمی که 100% اگه میتونن رای بدن 80% میان رای میدن، یعنی از 50 40 میلیون رای میدن، اینو دیگه ما نمیتونیم مصداق انتخابات غیر آزاد روش بذاریم، اما میتونیم بگوییم سقف مطالبات در این انتخابات محدود بوده، یعنی به همه مطالبات امکان دسترسی به وجود نداشته.
خیلی خب، حالا در مورد چارم بگید.
هزار نفر دید. بله، اینی که راه چاره این نیست که ما بگیم هر کس اومد کاندید انتخابات ریاست جمهوری شد باید تایید بشه و الا انتخابات آزاد نداریم. تو همه دنیا انتخابات ریاست جمهوری دو نفر، سه نفر، چهار نفر میان کاندید میشن. ما بحثمون اینا نیست اصلا، با حاکمیت. بحث ما با حاکمیت اینه که قانون اساسی که همه همین مردم چه آگاهانه چه غیر آگاهانه به تعبیر آقایون اومدن به شهر دادن، اون ملاک عمل قرار بگیره. هر جا اختیارات رهبری تو قانون اساسی تعریف شده، اختیارات رهبری اجازه میده ایشون در چارچوب اختیار خودش عمل کنه، قانون شورای نگهبان در اختیار اندازه خودش، مجلس هم به اندازه خودش، رئیس جمهور هم به اندازه خودش عمل کنه. این اگر عمل بشه بسیار از مشکلات محله. بنابراین یکی از کارهایی که باید بکنیم تو جامعه امروز ما این است که وقتی رهبر انقلاب اعلام میکنن که سخن گفتن از آزادی این محدودیت کردن، محدود کردن آزادی، ما آزادی داشتیم، چرا شما میگین انتخابات آزاد؟ باید بگین این تعریف آزادی در حوزه اختیارات شما نیست. تعریف آزادی رو قانون اساسی تعریف کرده با کمال احترام در حوزه اختیارات شما نیست که تعریف کنه آزادی یعنی چی. قانون ملاک عمله، همون آزادی که قانون اساسی مطرح شده اگر ملاک عمل قرار بگیره ما هیچ مشکلی با هیچ کس توی این حوزه حداقل نخواهیم داشت.
آقای گنجبخش چاره چیه؟
ببینید همونجوری که گفتم این مسئله ساختاری است. جایی در دنیای حکومتی وجود نداره که دو تا فرد داشته باشه. از بعد و انقلاب هم شما اینو می‌بینید که این باعث ناکارایی حکومت شده و این هم همینجوری داره بدتر و بدتر میشه. و از شخص آقای خامنه‌ای هم با توجه به موقعیت خودش در سه حوزه خیلی مهم ایران رو دچار شکست کرده: یک، در رابطه با حکومتمندی، دو، در رابطه با مسئله اتمی، سه، در رابطه با حمایت از سوریه، که نتیجهش این شده که ایران در تحریم به سر ببره و مردم در این وضعیت بسیار اسفبار باشن.
قرار بود در مورد چاره برای مسئله انتخابات آزاد
میگم الان. به همین دلیل یه موقعیت تاریخی به وجود اومده برای تمام نیروهای سیاسی. برای ما در خارج از کشور مسئله انتخابات آزاد با معیارهای بین‌المللیه. در داخل ایران این انتخابات در دو حرکته: یک، خلع ید از ولایت، دو، آغاز رقابت که از طریق اصلاح جمهوریت به وجود میاد. از این منظر امروز تمام نیروهای درون نظام که خانه رقابت هستند، از آقای احمدی نژاد و عسکر اولادی و اصلاح طلبه و اینها، باید بین خودشون یک قراردادی رو امضا بکنن که از حق همدیگه دفاع بکنن و نذارن ولی فقیه تعیین کننده سرنوشت درونی خودشون بشه. این خلایت از ولایت. بعد در مرحله بعدی که مسئله انتخابات آزاد با معیارهای بین‌المللی مطرح میتونه بشه، چون بدونی مشکلات جامعه ایران اینقدر زیاده که هر کسی بخواد در طول 3-4 ماه آینده به قدرت برسه بدون این که از یک فضای رقابتی باز بین نیروهای سکولار و غیر سکولار بیرون اومده باشه، امکان این که حتی بتونه مملکت و مردم رو دور خودش جمع بکنه غیر ممکنه. از این موزه مسئله انتخابات آزاد دیگه از مسئله حقوق شهروندی بسیار فراتر رفته و تبدیل به یک اجبار شده برای اینکه مملکت سرپا بمونه. به همین دلیل هم اگر بخواهیم خلاصه بکنیم این جمله است که باید رقابت بدون ولایت صورت بگیره.
آقای فاطمی، حالا شما چشمنداز چاره جواب به حرفای آقای جوادی حسار.
ببینید من واقعا احترام میذارم به مواضع جوادی حسار. آنجام اگر امروز از مشهد صحبت میکردم احتمالا بیشتر احتیاط میکردم در اینکه چه میگویم در پاریس یا در واشنگتن. اما واقعیت اینه که ما راجع به یک مملکت صحبت میکنیم، راجع به آینده یک کشور، و ما نمیتونیم در چنین شرایطی وقتی که بهترین جوانهای مملکت، بهترین سیاستمدارهای مملکت در همین الان که ما صحبت میکنیم در زندان هستند و هر کسی دیگری هم که یک کلمه حرف بیش از اون چه که اجازه داره صحبت بکنه به زندان میره، از انتخابات آزاد صحبت کنیم. انتخابات آزاد اولین شرط به نظر من آزادی زندانی های سیاسی است، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات. این در واقع همون چیزی میشه که جناب گنجبخش فرمودن، یعنی سلب قدرت دیکتاتوری. و تا این زمان انجام نشه باور بفرمایید هیچ کس در دنیا نه انتخابات ایران رو آزاد قبول میکنه و نه بهش احترام میذاره. انتخابات وقتی آزادی که مردم بتونن آزادانه رای بدن، آزادانه کاندید بشن، زندان و نتیجه فعالیت سیاسی نباشه.
ممنون آقای جوادی یسار. آقای گنجبخش، آقای فاطمی، اجازه میدین دیگه تموم کنیم؟ آقای جوادی یسار.
بله،
من خواهش میکنم که این جمله منو پخش کنید. بنده بارها گفتم این نظرات من ملاحظه هیچ چیزی رم ندارم، توهین به نظر من که من اگر مشهد باشم مثل ایشون صحبت میکنم. بنده در مشهدم، اگر تو واشنگتن هم باشم همین حرفا رو میزنم. من معتقدم به این که آزادی وقتی معنا پیدا میکنه که به حقوق هم احترام بذاریم، به آرای هم احترام بذاریم. اگه من مطابق نظر شما صحبت نکردم، منو متهم نکنید که تو میترسم تو مشهد دارم صحبت میکنم. بنده هم نمیترسم، منم تازه از زندان اومدم، منم برای زندان رفتن آماده هستم. ولی این که من خدای نکردی صحبت میکنم به شما که چون حالا شما اون ور دنیا نشستید، دست از دور آتش دارید، اینجور صحبت کردن هیچ مشکلی رو حل نمیکنه. شما باید کاری بکنید که نظرات یه بخش قابل توجهی از مردمی که تو ایران دارن زندگی میکنن و من بازتاب دهنده نظر اونها هم هستم را بهشون احترام بذارید. اینکه هر کی مثل ما فکر نمیکنه یا میترسه یا مرعوب یا خریداری شده، یکی از عمدترین مشکلاتی است که تا حالا اپوزیسیون خارج کشور نتونستن 5 نفرشون رو بکنن 10 نفر. شایسته نیست.
آقای فاطمی،
نظر من تو این نبود و جسارت نبود و سوء تفاهم شده، من ازشون عذر میخوام. شاید این گفته من ایشون اشتباه فهمیدن. منظور من اصلا این نبود. من شهامت و شجاعت افرادی نظیر ایشون رو همیشه مورد تقدیر قرار دادم و واقعا امیدوارم این روزی من هم بتونم همون شهامت رو داشته باشم.
بسیار خب، با سپاس از شما آقای شاهین فاطمی، آقای محمد صادق جوادی یسار و آقای امیر حسین گنجبخش و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی.